أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النجاة بخش منطق صفحه 106 114. فكأنه يحكم بالأكبر على الواسطة لوجود الأكبر في الأصغر. بحث در استقرار بود. استقرار را تقسیم کردیم به استقرار تام و استقرار ناقص یا همون استقرار مشهور. در استقرار گفتیم در واقع ما از طریق اثبات یک حکم برای جزئیات مختلف به یک حکم کلی می رسیم. به عبارت دیگه از قضایای جزئیه به قضایای کلیه می رسیم، در حالی که در قیاس برعکس اینه. به واسطه قضای کلی که همون کبرا باشد به یک قضیه جزئی می رسیم. مثلا در قیاس می گیم که حالا همین مثال رو که قرار بعدن کار بکنیم روش، همین رو مثال بزنم که بعدن روشنم بشه. میگید الانسان و الفرس و الوقر طویل العمر و کل طویل العمر قلیل المراره. نتیجه میگید فالانسان و الفرس و الوقر قلیل المراره. خب شما اینجا الان قلیل المراره بودن، یعنی سفرای کم داشتن، این را اثبات کردید برای جزئیاتی مثل انسان و فرس و اینها. منتها این را به وسیله چی اثبات کردید؟ به وسیله کبرایی که در واقع در این کبرا می گفتید که کل و طویل العمر قلیل المراره. پس به واسطه این قضیه کلیه آمدید یک قضیه جزئیه را اثبات کردید و به عبارت دیگه قلیل المراره را که برای کل طویل العمرها در کبرا اثبات کرده بودید برای بعضی از افراد طویل العمر اثبات کردید. لذا میگیم که در قیاس ما از کلی به سمت جزئی حرکت میکنیم، اما در استقرا از جزئی به سمت کلی حرکت میکنیم. همین رو وقتی میخواییم به صورت استقرا در بیاریم این طور میگیم. خوب دقت کنیم، میگیم که بله انسان و بررسی میکنیم، میبینیم انسان که قلیل المرار است طویل العمر است، و برعکس رو میبینیم انسان که طویل العمر هست میبینیم قلیل المرار است. میبینیم سراغ یه حیوان طویل العمر دیگری مثل فرس میبینیم اونم قلیل المرار است. میبینیم سراغ حیوان سومی که طویل العمره مثل بغل میبینیم اونم قلیل المراره است. بعد این جزئیات را که کنار هم دیگه قرار میدیم نتیجه میگیریم که پکفز هر طویل العمری قلیل المراره است. یعنی در واقع اینجا اومدیم از قضایای جزئی که انسان میگفتیم الانسانو قلیل المراره طویل العمرم بود، و می گفتیم الفرسو قلیل المراره که فرس طویل العمرم هست. افراد طویل العمر را یکی یک مورد بررسی قرار می دادیم، می گفتیم همشون قلیل المراره. حالا همشون را اگر باشه میشه استقرار تام، اکثرشون را میشه استقرار ناقص. بعد نتیجه می گفتیم فکل طویل العمر قلیل المراره. خب اگر طبق قیاس پیش بریم، یعنی بگیم الانسان و بل فرس و بل وقر و طویل العمر و کل طویل العمر قلیل المراره، نتیجه بگیریم فل انسانو و الفلسان قلیل المراره، در واقع در اونجا طبیل العمر میشه حد وسط، انسان و فرس و بقر و اینها میشوند اصغر. لذا الانسان و الفرس و بلوغر طبیل العمر میشود صغرای ما، کل طبیل العمر قلیل المراره میشود کبرای ما. اما در استقرا که خواستیم انجام بدیم، آمدیم اینطور وارد شدیم، گفتیم انسانی که طویل العمر است قلیل المراره است، فرسی که طویل العمر است قلیل المراره است، بقری که طویل العمر است قلیل المراره است، همچنین یکی که طویل العمر رو گفتیم قلیل المراره است. نتیجه گرفتیم فکل طویل العمر قلیل المراره. پس در واقع در استقرا حکم کردیم به اکبر که قلیل المراره باشد، بر اوسط که طویل العمر باشد، به این معنا که این رو وقتی به صورت قیاس بیانش کردیم در ابتدا، خب خواستیم به صورت قیاس بیانش بکنیم، گفتیم الانسان و بلفرس و بلبقر طویل العمر و کل طویل العمر قلیل المراره، تو این قیاس ما طویل العمر حد اوسط بود، قلیل المراره اکبر بود و ما تو این قیاس آمدیم اکبر را برای اصغر یعنی انسان و فرس و بقر اینها ثابت کردیم. اما در استقرا همین قلیل المراره را برای چی؟ برای طویل العمر ثابت کردیم، چون در استقرا بعد از اینکه جزئیات را بررسی کردیم این نتیجه کلی به دست آمد که کل طویل العمر قلیل المراره. پس در واقع دقت کنید، در واقع ما چیکار کردیم؟ در قیاس اکبر را برای اصغر ثابت میکنیم به خاطر اکبر. بدون اکبر اصغر چیه؟ اکبر ما قلیل المرار است، اصغر ما فرس و انسان و بقر و اینهاست، اوسط ما طویل العمره. اگر به شکل قیاس میخواستیم بگیم اکبر را یعنی قلیل المراره را برای اصغر یعنی انسان و فرس و اینها ثابت کردیم به سبب اون حد اوسط که طویل العمر بوده باشد. اما وقتی استقرا انجام دادیم گفتیم که هر طویل العمری قلیل المرار است. چرا؟ به خاطر اینکه انسان که طویل العمر است قلیل المرار است، فرس که طویل العمر است قلیل المرار است، بقر که طویل العمر است قلیل المرار است، حمار که طویل العمر است قلیل المرار است و هکذا. یعنی در واقع اکبر را یعنی قلیل مراره بودن را برای طویل العمر که اوسط بود اونجاست اثبات کردیم، گفتیم کل طویل العمر قلیل المراره. منتها اینا چگونه اثبات کردیم؟ به واسطه یک جزئیاتی، به واسطه وجود اکبر در این جزئیات، در این اصغرها. یعنی گفتیم چون انسان که طویل العمر است قلیل المرار است، بقر که طویل العمر است قلیل المرار است و هاکسا. لذایشون میگه در استقرا شما در واقع حکم میکنید به اکبر بر اوسط، یعنی اکبر را برای اوسط ثابت میکنید. چرا؟ به خاطر وجود این اکبر در اصغر. لذا شما اینجا گویا یه استدلال اینطوری انجام میدید. خب دقت کنید، میگید کل حیوان طویل العمر فهو مثل انسان و فرس و ثور. میگه حیوان های طویل العمر مثل انسان و فرس و سور، یا برعکسش هم میتونیم بگیم، میگیم الانسان و بلفرس و بسور اینا طویل العمر هستند، اینا طویل العمر هستند. بعد میگی این انسان و فرس و سور و اینها قلیل المرارم هستند. خب بعد نتیجه میگی که پس هر طویل العمر قلیل المراره است. اینجا این که گفتی کل حیوان طویل العمر و مثل انسان و فرس و سور، یا گفتی انسان و فرس و سور طویل العمر، این حکم صغرا را دارد. و این که گفتی که انسان و فرس و سور و اینها قلیل المرار هستن، اینا حکم کبرا را دارند. چرا؟ چون صغرا اونی بود که اصغر در اون استفاده بشود، و در اینجا ما در واقع بله صغرا به طریق بگم صغرا اونی بود که در اون از اوسط و اصغر استفاده بشه. ما در اینجا آمدیم در این جمله اول که کل حیوان طویل الانفا و مثل انسان و فرس و سور، از طویل العمر که اوسط ما بود و انسان و فرس و سور که اصغرهای ما بودن، از اینها استفاده کردیم. تو قیاس اصلیمون دقت کن، اینا اصغر بودن دیگه. گفتیم که هل انسان و الفرس و البقر طویل العمر و کل طویل العمر قلیل المرار، از اینا طویل العمر اوسط بود، انسان و فرس و اینها اصغر بودن، و مقدمی که در اون مقدمه ما از اوسط به علاوه اصغر استفاده بکنیم این شاید صغرا، مقدمی که در اون مقدمه ما از اکبر استفاده بکنیم اون شاید کبرا. منتها در قیاس دقت کنید، در قیاس کاری که انجام میدیم اینه که در کبرا اکبر را برای اوسط اثبات میکنیم، بعد از طریق اوسط برای اصغر اثبات میکنیم. اما در استقرا اکبر را در واقع برای اون اصغرها اثبات میکنیم، بعد از طریق اصغره ها برای اوسط استفاده میکنیم اثبات میکنیم. پس گویا تفاوتی که بین قیاس و استقرا وجود دارد اینه که در اون چه که در قیاس دقت کنید، اون چه که در قیاس اصغر بود الان میره میشود اوسط، میشه واسطه برای اثبات. اون چه که در قیاس اصغر بود میشه اوسط، اون چه که در قیاس اوسط بود میشود اصغر. اصغر چیه در قیاس؟ اصغر در قیاس عبارت از اون حدی است که وقتی توی نتیجه میاد اکبر برای او اثبات میشه، یا اگر سالمه باشه اکبر از او سلب میشه، این میشه اصغر. درست شد؟ این میشه اصغر. اوسط چیه؟ اوسط عبارت از اونیست که در صغرا و کبرا تکرار میشه و واسطه میشود برای اینکه ما بتونیم اکبر رو برای اصغر اثبات کنیم، یا اکبر رو از اصغر سلب کنیم. اینم تعریف اوسط. اکبر هم که مشخصه، اکبر هم عبارت از اون چیزیست که توی نتیجه میاد، حالا یا برای اصغر اثبات میشه یا از اصغر سلب میشه، اینم شاید اکبر. این تعریف این ستا حد. در قیاسی که گفتیم الانسان و بل فرس و بل وغر طویل العمر و کل طویل العمر قلیل المراره، فالانسان و بل فرس بل وغر قلیل المراره. در اینجا اصغر ما چی بود؟ انسان و فرس و بغر. اوسط ما طویل العمر بود، اکبر ما قلیل المراره بود، که این اکبر را یعنی قلیل المراره را از طریق طویل العمری که اوسط بود برای انسان اثبات کردیم. اما وقتی همین را خواستیم تبدیل به استقرا بکنیم، آمدیم چه کار کردیم؟ قلیل المراره ای را که اکبر هست برای طویل العمر ثابت کردیم، چون نتیجه این شد کل طویل العمر قلیل المراره. تو استقرا نتیجه اینطوری شد. لذا این چیزی که قبلا توی قیاس اوسط بود یعنی طویل العمر، الان شد چی؟ شد اصغر. چرا؟ چون اکبر برای او اثبات شد و اصغر عبارت از چیزی است که اکبر برایش اثبات میشه و اکبر ازش سلب میشه. به اینجا الان ما قلیل المراره رو برای طویل العمر اثبات کردیم، چون نتیجه مون این شد در استقرا. در استقرا نتیجه این شد که کل طویل العمر قلیل المراره. پس بنابراین طویل العمر شد چی؟ حکم اصغر رو پیدا کرد. پس اون چیزی که در قیاس اوسط بود رفت شد چی؟ شد اصغر. اون چیزی که اصغر بود یعنی فرس و بقر و حمار و انسان و اینها، اینها آمدن شدن چی؟ شدن اوسط. اینی که اگه تو بعضی از کتاب‌های منطقه میخونید در استقرا اوسط میرود میشود اصغر و اصغر میشود اوسط، اینه معناش. میشه اوسط و میشه واسطه برای این که ما بتوانیم اکبر را برای در واقع اون چیزی که قبلا اوسط بوده و الان شده اصغر اثبات بکنیم. لذا در اینجا این جزئیات یعنی فرس و بقر و انسان و اینها، اینا میشوند اوسطی در استقرا. وقتی استقرا پیدا میشه اینا میشن اوسطی که در سایه این اوسط و این جزئیات ما میتوانیم اکبر یعنی قلیل المراره را برای طویل العمر اثبات بکنیم. لذا میگم از جزئیات به یک حکم کلی میرسیم. خب حالا این که روشن شد، در واقع اگه بخوایم قیاس یعنی استقرام را به طور کامل بیان بکنیم و درست بیان کنیم، باید اینطور بگیم. باید بگیم حیواناتی مثل انسان و فرس و سور و اینها طویل العمر هستند. طویل العمر هست. بعد بگیم که این انسان و فرس و سور و اینها قلیل المراره هم هستن، که این تقریبا حالت شکل دوم داره. چون چیزی که تکرار شد چی بود؟ انسان و فرس و سور بود. این در هر دوتا در واقع حد وسط حکم شکل سوم مثلا داره، تقریبا حکم شکل سوم داره. حالا اگه بخوایم حکم شکل اول رو پیدا کنیم اینطوری میگیم، میگیم هر حیوان طویل العمری مثل انسان و فرس و سور و بقر و حمار و اینا. بعد میگیم انسان و فرس و سور و بقر و اینها قلیل المراره هستن. نتیجه میگیریم که پس هر حیوان طویل العمر قلیل المراره است. این تقریبا حالت شکل اول پیدا کرد، تو کتابتون اینطوری آمده. خب اینجا اون جمله اول رو که میگیم هر حیوان طویل العمری مثل انسان و فرس و سور و اینها، هر حیوان طویل العمری عبارت از مثل انسان و فرس و سور، این قضیه اول، این میشه کس صغرا. صغرا نیست، یا کس صغراست. علت این که میگی بهش میگیم کس صغرا، چون صغرا اونیست که در واقع ترکیب بشود از اصغر به علاوه اوسط. اینجا هم در واقع ترکیبی از اصغر به علاوه اوسط داریم و اون دومی که میگیم الانسان و بالفرس و سر قلیل المرارت، این شاید کل کبرا، چون در واقع اکبر داخلش آمده که قلیل المرارت داخل این آمده، این شاید کل کبرا. اینجا اولی میگیم کس صغرا، چون اونی که واقعا صغرا هست در اون صغرا در واقع حد بسط، مثلا در شکل اول حد بسط ما اینجا دیگه حد وسط قرار نگرفته. طبیل العمر حد وسط بود تو قیاس ما، دیگه حد وسط قرار نگرفته، اومده حکم حالت اصغر رو پیدا کرده. و اونی که حالت اصغر داشت، یعنی انسان و فرس و سور، این دیگه حد، این دیگه اصغر نیست، رفته حالت حد وسط رو تو استقرا پیدا کرده. لذا به این میگیم کس رو. قیاس دقت کنین، قیاس رو یادمون نره، قیاس این بود الانسان و الفرس و الوقت طویل العمر، کل طویل العمر قلیل المراره، نه چه میگفته فل انسان و الفرس و الوقت قلیل المراره. در اونجا طویل العمر در واقع چه بود؟ حد اوسط بود. اما اینجا طویل العمر موقعی که تبدیل به استقراش کردیم، گفتیم هر حیوان طویل العمری عبارت است از مثل انسان و فرس و سور، بعد گفتیم انسان و فرس و سرنا قلیل المراره هستن. این که گفتیم هر حیوان طویل العمر مثل انسان و فرس و سر هست، اینجا طویل العمر رو وسط قرار ندادیم، آوردیم تبدیلش کردیم به اصغر، و اصغر را اصغر قرار ندادیم، بلکه آوردیم تبدیلش کردیم به اوسط. لذا میگیم این کس صغراست. در جمله دوممون هم انسان و فرس و سور اینها که در واقع اصغر بود آمده در اینجا حالت اوسط قرار گرفت، یعنی اوسط نیومده است در کبرای ما، در حالی که در کبرا باید اوسط به علاوه اکبر بیاد، اینجا اوسط نیومده، اینجا در واقع اینی که تو قیاس اصغر بوده است آمده در کبرای ما قرار گرفته. لذا اینو میگیم کل کبرا. لذا به این اعتبار با توجه به حرفهایی که زدیم روشن شد که در استقرا گویا ما داریم اکبر را برای اوسط ثابت میکنیم به خاطر وجود اون اکبر در اصغرهامون. گفتم چریشون تعبیر رو به کار میبره، چون اگر شما این استقرا را برگردونید حالت قیاس بخواید بهش بدید، باید اینطور میگفتید، میگفتید الانسان و بلفرس و بلوغر طویل العمر و کل طویل العمر قلیل المراره، نه چون شد فالانسان و بلفرس و بلوغر قلیل المراره، باید اینطور میگفتید دیگه، این شد قیاس. خب توی این قیاس اکبرتون کجاست؟ قلیل المراره. اوسط کجاست؟ طویل العمر. اصغر چیه؟ انسان و فرس و بقر. اما وقتی استقراش کردید که اینطوری شما نگفتید، استقراش کردید شما اینطور میگفتید، گفتید هر حیوان طویل العمری عبارت است از مثل انسان و فرس و سور و بقر و اینا، بعد گفتید انسان و فرس و سور و بقر و اینها قلیل المراره هستند، بعد نتیجه گرفتید که پس حیوان طویل العمر قلیل المراره است. اینجا آمدید قلیل المراری را که اکبر بود برای طبیل العمری که اوسط بود اثبات کردید. لذا می فرماید فکأنه در این استقرا یحکم و بل اکبر علی الاوسط، یعنی قلیل المراری را برای اوسط که طبیل العمر هست ثابت میکنید. بعد چرا این کار میکنید؟ دلیلتون برای این مطلب که در قیاس اکبر رو برای اصغر ثابت میکردید لوجود ها فل اوسط، اما اینجا اکبر رو برای اوسط یعنی برای طبیل العمر ثابت کردید لوجود الاکبر فل اصغر، چون دیدید قلیل المراره در اون اصغرها در اون انسان و فرس و سورین ها وجود دارد. فکنده و گویا حکم شده است به اکبر بر اوسط به خاطر وجود اکبر در اصغر، و مثالش مثل اینکه بگیم کل حیوان طویل العمر فهو قلیل المراره، این نتیجه ما صادقه، این نتیجه ما. خب دلیل ما بر این مطلب چیه؟ دلیل ما در واقع این استقراس، میگیم لأن کل حیوان طویل العمر فهو مثل انسان و فرس و سورون، هر حیوان طویل العمری پس اون عبارت هست از مثل انسان و فرس و سور، این میشه کسورا. بعد میگیم بل انسان و بل فرس و سور قلیل المراره، انسان و فرس و سور این هم که قلیل المراره هستن، این میشه کل کبرا. گفتم چرا میگیم کل کبرا کسورا، بعد نه چه میگیم فکل حیوان طویل العمر قلیل المراره، این میشه نتیجه ما. خب اگر اینو به همین صورت بیان کنیم که بیان کردیم، این کاملا استقرا همه اجزاش بیان شد، اونی که کسغلا بود بیان شد، اونی که کلکبرا بیان بود بیان شد، نتیجه هم پشت سرش آمد. اما ایشون میفهم و من عادت هم، عادت علما این است که لا یذکروه علی هذا النظم، استقرا را با این نظمی که الان من شیخ گفتم بیان نمی کنند، بل یقتصرون، بلکه اکتفا میکنن علی ماهو و کسرا و ماهو و کلکبرا. یعنی گاهی اوقات اینطور میگن، میگن آقا هر حیوان طویل العمر مثل انسان و فرس و سور و اینهاست، پس هر حیوان طویل العمر قلیل المراره است. چرا؟ دیگه نمیگه آقا این انسان و فرس اینا هم قلیل المراره هستن، این کلکبرا رو نمیاره، یا کلکبرا رو میاره کسغرا رو نمیاره، میگه آقا انسان و فرس و سور و اینها قلیل المراره هستن، نتیجه میگیره پس حیوان طویل العمر قلیل المراره هست، دیگه اون اولی رو نمیاره. خب این کل حرفی که ایشون در استقرا زد، مباحثی در استقرا مطرح هست، اقسامی برای استقرا گاهی اوقات ذکر میشه، انواعی ذکر میشه، اینکه آیا این استقرا چقدر ارزش علمی دارد، چقدر مفید است، اینا مباحثی است که ایشون اینجا مطرح نکرده، اینا در جاهای دیگه و در کتب دیگه و در بعضی از کتب اینا مطرح شده. فصلون فی تمثیل، تمثیل خب دیگه تقریبا همه تو معناش رو میدونید و خدمتون عرض کنم که در کتب مختلف منطقی هم خوندید. تمثیل که گاهی اوقات در اصول ازش تعبیر میکنیم به قیاس فقهی، عبارت از این است که ما حکمی را برای یک جزئی ثابت کنیم، به سبب شباهت اون جزئی با جزئی دیگری یا جزئیات دیگری که دارای همان حکم است در یک چیزی، در یک شیئی. مثلا فقه نمیدانیم آیا حرام است یا حرام نیست، ولی خمر را میدانیم حرام است، بعد میاییم برای فقها که نمیدانیم حرام است یا حرام نیست حرمت رو اثبات میکنیم، میگیم الفقها و حرامو. چرا؟ چون فقها شباهت دارد با خمر در این که هر دو مسکر هستند و مست کننده هستند. اینجا هر دوتا جزئی هستند، فقها جزئیه، حتی مثلا جزئی اضافی ها جزئی هست، شراب هم یک امر جزئی دیگری است که دوتاشون تحت یک کلی هستند به نام مسکر بودن. یعنی یک شیئی هست به نام مسکر بودن که در هر دوتا وجود داره و به واسطه این کلی که در هر دوتا وجود دارد ما حکمی را که برای یک جزئی هست، یعنی برای شراب هست، یعنی حرمت را، برای فقها هم اثبات میکنیم. خب میدونید اینجا در واقع میگن چهار تا رکن در تمثیل وجود داره. یکی فرع، منظور از فرع همون جزئی است که قرار حکم براش اثبات بشه. در مثال ما میشه فقها، میشه فرع. فرع بهش میگن، محکومون علیه هم بهش میگن، که در واقع در قیاس اگر بخوایم همون اصغر در قیاس میشه، چون اصغر در قیاس بعدا میشه محکومون علیه، تو نتیجه دیگه. فرع بهش میگن، محکومون علیه هم بهش میگن. یکی دیگه اصل هست. اصل در اینجا می شود اون خمر، شراب که منقول و منه الحکمم میگن، اصلش میگن، منقول و منه الحکمم بهش میگن. سومین چیزی که داریم اونیست که در هر دوتا وجود داره، وجه شبهی است که هر دوتا با همدیگه دارن، جامعی است که در هر دوتا هست و این دوتا در عبارت دیگه بگید کلی است که این دوتا تحت اون کلی هستند. این در واقع در مثال ما می شود همان مسکر بودن، که هم فقها مسکر هست هم شراب مسکر هست و در قیاس در واقع حکم همون اوسط در قیاس را داره، حکم حد وسط در قیاس را داره. و یکی هم چهارمین رکن ما می شود همون حکم، یعنی حرمت، حرام بودن، که بهش محکومون به میگن، حکم هم میگن و در واقع در قیاس همون اکبر ما هست در قیاس، چون اکبر را در واقع برای اصغر اثبات میکنیم، اینجا هم حرمت را برای محکومون علیه، یعنی برای فرع، یعنی برای فقها اثبات میکنه. خب این معنای تمثیل. معنای تمثیل تقریبا مشخص شد که چی هست، ارکانش هم مشخص شد. مثالی که ایشون میزنه، البته مثال میزند به این مثالی که الان خدمتتون عرض میکنم، ایشون میفرماید که ما نمیدانیم که آیا عالم حادث است یا قدیمه، بلی میبینیم که چیزهایی وجود دارند که شباهت به عالم دارند و اونها حادث هستند، لذا به خاطر همین شباهت حکم میکنیم که عالم هم حادثه. یکی از اون چیزا مثلا ساختمانه. ساختمان امریز حادث، قدیم نیست. ساختمان چیزیست که قبلا وجود نداشته بعد موجود میشه. حادث این چیزی که قبلا موجود نبوده بعد موجود شده. مسبوق به عدمه. خب. بعد میبینیم این ساختمان با این عالم در جسم بودن و مؤلف بودن و مرکب بودن از اجزای متعدد با همدیگه شباهت دارند. لذا میگیم پس بنابراین عالمم محدث است و حادث است. چرا؟ چون جسم است. دلیل مبری مطلب چیه؟ میگیم به خاطر اینکه جسم دیگری مثل بنا رو وقتی نگاه میکنیم مثل ساختمون رو میگیم حادثه. در اینجا عالم میشود محکومون به ما، فرع ما. بنا میشود منقولون من الحکم یا همون اصل. جسم بودن و دارای اجزا بودن و مرکب از اجزا بودن می شود اون جامعه ما، و محدث بودن عالم می شود این محدث بودن میشه اون حکم ما یا همون محکومون به ما. این هم مثالی که شد. یه بحث های اینجا مطرح هست بعضی ها قائل به این هستن که تمثیل مفید یقین نیست و ما نمیتوانیم از طریق تمثیل یقین پیدا کنیم به اثبات اون حکم برای فرع. بعضی ها گفتن چرا میتونیم یقین پیدا کنیم؟ اونهایی که گفتن میتوانیم یقین پیدا بکنیم ادله ای دارند، اونهایی هم که گفتن نمیتوانیم یقین پیدا بکنیم اونها جوابهایی از این ادله دادن. اونهایی که گفتن میتونیم حکمی را که برای اصل هست برای فرض ثابت بکنیم، دو دلیل که یکیش رو اسمش رو گذاشتن ترد و عکس، یکیش رو هم گذاشتن صبر و تقسیم، این را به عنوان ادله خودشون آوردند و بر این ادله اشکالاتی از طرف دیگران وارد شده. یکی از جاهایی که نسبتاً خوب هم دلیل را بیان کرده هم اشکالات را بیان کرده شرح حکمت الاشراق قطب هست، صفحه 125 که در باب تمثیل آمده. خب به اونجا مراجعه کنید. قبلا هم ما خب این شرح را خوندیم، بزرگان هم خوندن و لذا میتونید به اونجا مراجعه کنید و ادله و جوابها و اشکالات اینها رو ببینید. اینجا ایشون بیشتر از اون چی که خدمتون عرض کردم نیاورد. از بیرون تمثیل معناش روشن شد، ارکانش روشن شد. اونی که مهم است این است که الان کلمات را بتونیم، حرفای را که زدیم از لابلای کلماتیشون به دست بیاریم. فصلون فت تمثیل و اما تمثیل، دقت کنید، اما تمثیل، پس اون تمثیل عبارت از حکم، حکمی مثل حرام بودن برای یه شیء معینی مثل فقه. حکم میکنیم به حرمت بر فقه به خاطر وجود اون حکم در یه شیء معین دیگری مثل خمر یا اشیاء معینه دیگری. قایقا در اشیاء معینه دیگری هست. چند تا شیء رو نظر، مثلا فرض کنید که یه پرنده‌ای می‌بینیم، نمی‌دونیم که آیا این پرنده از طریق تخم‌گذاری تولید مثل می‌کند یا از طریق دیگری. میایم از طریق تمثیل میگیم این پرنده هم تخم‌گذار است و از طریق تخم‌گذاری تولید مثل می‌کند. چرا؟ چون دیدیم که مرغ که مثلا پرنده است از طریق تخم‌گذاری است، اردک پرنده است، از طریق تخم گذاری است. پرنده های مختلف را دیدین از طریق تخم گذاری اینها تولید مثل میکنن. این هم در پرنده بودن با اونها مشترک است، جامع میشود پرنده بودن، طائر بودن. لذا بگیم پس بنابراین این هم از طریق تخم گذاری تولید مثل میکنن. علا انه، دقت کنید، حکم میکنیم بر اون شیء معین به خاطر وجود اون حکم در شیء معین دیگر، بنابراین که ذالک الحکم، اون حکم یعنی حرمت تو مثال ما، کلیون علی المعنی المتشابه فی، عبارت فعلا اینه، کلیون علی المعنی المتشابه فی، یعنی اون حکم در واقع یک امر کلی است، اون حرامون، که این امر کلی اثبات شده در واقع برای معنایی که این دوتا در اون معنا مشترکن، یعنی مسکر بودن. یعنی مسکر بودن، یعنی در واقع حرمت در واقع برای مسکر بودنه. چون حرمت را برای مسکر بودن ثابت می‌دانیم، یعنی در واقع میگیم حکم حرمت مال مسکر بودن به ما و مسکر بودن است، نه مال خمر به ما و خمر بودن. به عبارت دیگه خمریت من حیث و خمرون دخالتی در حرمت نداره، بلکه من حیث و مسکر بودنش دخالت در حرمت داره. پس گویا ما یک کبرای کلی داریم که میگه المسکر و حرامون. دقت کن اینو میخواد تو جمله، اینو میخواد دیگه، میگه گویا ما یک کبرای کلی داریم که میگه المسکر و حرامون، که این مسکر بودن وجه شباهت خمر و فقاست و به خاطر همین کبرای کلی هست که خمرم حرام شده. و چون فقا هم تحت این کبرای کلی قرار میگیره، پس فقا هم حرام میشه. تمام زیربنای تمثیل اینه، یعنی اگر شما بتوانید ثابت کنید که علت حکم، یعنی به عبارت دیگه موضوع حکم، یعنی اون چیزی که حرمت روش اومده مسکر بودن هست، نه خمریت. خمریت من حیث و خمریت دخالتی در حرمت ندارد، بلکه من حیث و مسکر بودن دخالت در حرمت دارد. اگر اینو بتونید ثابت بکنید، تمثیل میشود یقینی. لذا میگن که اون قیاسی که منصوص العله هست، دقت کنید، قیاس توی گفتیم تو اصول اینا به همین تمثیل میگیم قیاس، که قیاسی که منصوص العله هست، این در حکم قیاس منطقی است. اگر مولا گفت الخمر حرام لانه مسکر، گفت خمر حرام است چون مسکر است، خب گویا اینجا مولا یک کبرای کلی به دست ما داده، گفته کل مسکرن حرام. پس اگر ما آمدیم میگیم فقام حرام است، با استفاده از همین کبرای کلی که از این نص بر حکم و علت حکم به دست آوردیم، از اون داریم استفاده میکنیم. یعنی در واقع قیاس ما اینطور میشه، الفقا و مسکرون و کل مسکرن حرامون، فالفقا و حرام. این کل مسکرن حرامون رو اینو از کجا دست آوردیم؟ از اون قیاس، از اون در واقع تنسیس به علتی که آمده بود، که گفته بود که الخمر حرامون لانه مسکرون. این روشن شد. الان نه، بنابراین که اون حکم یعنی حرمت کلیست، یعنی حکم یک حکمیست کلی، که این حکم کلی اثبات شده بر معنای متشابهون فی، بر اون مسکر بودن، چون در واقع حکم مال اون هست و این معنا که منشأ حکم است و موضوع حکم است هم در فقه وجود دارد و هم در خمر، لذا هم فقه حرام هست هم خمر حرام میشه. پس علت این که فقه و خمر حرام میشه این علتش، این حرفیست که ایشون خارج میزنه. بنابراین فیکون و محکوم علی و هو المطلوب، فیکون این فیتحقق، وقتی ما تمثیل رو انجام میدیم یه محکوم علیه پیدا میشود که اسمش همون فرعه که تو مثال ما میشه فقه، هو المطلوب که در واقع مطلوب ما اینه، یعنی میخواییم حکم اینو ثابت کنیم، مطلوب ما اینه یعنی حکم ثابت کنیم. و منقول منه الحکم، و همچنین پیدا میشه، تحقق پیدا میکنه یه چیزی که نقل میشود از اون حکم، یعنی حکم حرمت رو از اون نقل میدیم به محکومون علی که اون در واقع همون اصله که تو مثال ما میشود خمر، که میگه اینو اسمش رو میذاریم مثال، اصل بهش میگیم، مثال هم بهش میگیم. و معنن مشابهون فی، و یک معنایی داریم که این دوتا، یعنی اون منقول من یا همون اصل و محکوم علی یعنی فر، مشابه هستند در اون حوال جامعه، این همون جامعه است. تو پشت سرش داره به حکمون. اینجا عبارت یک مقدار مشکل داره، چند تا نسخه پایین گفته، به نظر ما اون نسخه بله آخری بهتر از همه است. اون نسخه آخری اینه که بعد از کلمه هوال جامع اینطور داره، ول حکمو هوال محکومو بهی علال مطلوب المنقول من المثال، المنقول من المثال، مثالو کذا، حالا این مثالو که مشخصه، این مثال مخالصه به تمثیل، که معنیش این میشه حکم عبارت از همون محکومون به بر مطلوب، محکومون به بر مطلوب میشه حرامون، که گفتیم الفقه و حرامون، مطلوب ما چی بود؟ همون محکومون علی بود دیگه، فقه بود دیگه. محکومون به بر مطلوب المنقول، که این محکومون به مطلوب که همون حرامون باشه، این را نقل دادیم از مثال، مثال گفتیم یعنی همون اصل، یعنی همون خمر، از مثال اینا نقل دادیم به مطلوبمون یعنی محکومون علیهمون یعنی فقه، و برای اون اثباتش کردیم. این نسخه از همه این نسخه ها بهتر هست. بعد میفهم مثال او، یعنی میخواد الان مثال بزنه برای تمثیل، مثالش مثل که بگه العالم و محدثون، چرا؟ لأنهو جسمون مؤلفون، به خاطر اینکه عالم، عالم ماده جسمیست که تعلیف شده است از اجزای مختلفی. فشابه البنا، چون جسمیست که تعلیف شده از اجزای مختلفی، لذا مشابه با ساختمونه. بل بنا و محدثون، ساختمون هم که امر حادثیست، نتیجه میگیریم فالعالم و محدثون، پس بنابراین عالم میشود محدث. فهاهنا، پس در اینجا چهار چیز داریم، میخواد چهار تا رکن رو بریم. یکی عالم که میشود فرع یا همون محکومون به، که گفتیم در واقع حکم اصغر رو داره در قیاس. یکی بنا که میشود همون اصل یا مثال یا منقول من. یکی جسمیت که میشه همون جامع، که گفتیم که حکم اوسط رو در قیاس داره، میشه همون محکومون به هم بهش میگیم، جامع هم بهش میگیم، محکومون به هم بهش میگیم، اشتباه کردم ببخشید، جسمیت جامع بهش میگیم، وجه شبه هم بهش میگیم که حکم اوسط داره. یکی محدث که می شود در واقع همون حکم یا محکومون به، که در قیاس در واقع همون اکبر در قیاس هست. خب اینم کل بحث در مورد تمثیل، تا برسیم به بحث بعدی که زمینه هست. والحمدلله.